الهواني يا منزل القرآن والمثاني.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18 رادیو معارف.
ساعت 7 صبح، اینجا قم است، رادیو معارف.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
قرائت آیات 41 تا 52 سوره مبارکه غافر با نوای استاد سبزعلی روشنی بخش لحظات صبحگاهی ماست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد محمد بحرمة القرآن.
به به، انشالله به حرمت قرآن عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. فصل علی محمد و آله. دوستان، اینجا پخش رادیو معارفه و دعوت میکنم با برنامه پرطرفدار مهربان باشیم همراه باشید. به صورت زنده تقریبا یک ساعت و با اجرای سرور عزیزم آقای ملایی ساعت 7:05.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو
مهربان باشی،
با نگاهی با کلامی دل نشین.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنیم که بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روز نو در دستان سپید صبح متولد شد. عطر جان فزای صبح در جانمان دمید و روح امید در شاهرگ زندگی جاری شد.
چراغ خانه روشن به شادمانی، جهان شده گلستان با مهربانی. چه عطر و بوی نابی پیچیده در شهر، تو هم بخنده ای گل رحمت.
سلام و درود به شما هموطنان عزیز، شما همزبانان مهربان، شما که الان پای رادیو سرحال، غبراق و با انرژی تمام برنامه مهربان راشیم رو میشنوید. دوستان، صبحتون بخیر.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه.
خدایا، صبح که می آید تو می شوی هم نشین من و تمام لحظه های من رنگ طلوع می گیرد و باز تو به من نگاه کرده ای تا دوباره جانی تازه بگیرم. الهی، به داده و نداده ات شکر.
می رسد از کوی
یا علی و یا علی، از تو مدد یا علی، یا علی و یا علی.
امیدوارم اگه از سفر برگشتین حسابی بهتون خوش گذشته باشه. اگه الان توی سفر صدای ما رو بشنوین حسابی بهتون خوش بگذره. اگه اصلا تو مسافرت نیستین و نرفتین و قصدش هم ندارین توی شهر و روستای هر نقطه ایران اسلامی زندگی میکنین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه، سرتون سبز باشه، دلتون شاد باشه، لبتون از لبخند سرازیر باشه و البته جیباتون پر از پول حلال.
صبح ازل میدمم از افق لم یزل، صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمم از دم شمس النهار. صبح ازل میدمم.
وای خدای من، گذر عمر رو میبینید دوستای شنونده. امروز چهارشنبه است، 20 روز از تیر ماه، 27 روز از شوال المکرم و 11 روز از جولای. به همین سرعت تابستونمون داره یک ماهش رو تقریبا کم کم پشت سر میگذاره. ما تا ساعت 8 صبح روی موج مهربونی با شما هستیم، کنار شما هستیم و خوشحالیم از اینکه شما رو میبینیم، صداتون رو میشنویم و حرفاتون رو میخونیم. باز هم سلام آقایان، خانم ها، صبح زیباتون بخیر.
خبریم از قصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو به تبسم پا میکنیم.
دو تا موضوع داریم برای اینکه گفتگو کنیم درباره اش، با هم دیگه حرف بزنیم. شما هم میتونید نظرهاتون رو بدین و حرف بزنیم. ضرب المثل برنامه، بیگدار به آب زدن، و اینکه شما میفرمایید برای ما کجا کی بیگدار به آب زدین، نتیجهش چی شد. و دومی هم پویشی است که این روزها داریم، بیشتر توضیح میدم الان.
از غم و غصه آزادی، شوق و نشاط و خنده کنان، گرم رقابت با
گرمای هوا، کمی آب و البته خطر قطع یا کمبود برق باعث میشه که ما تلاش کنیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. شما بگید راه های صرفه جویی در مصرف آب و برق چیه؟
از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم.
به نظرم این روزها ریختن بیش از حد آب، صرف جویی نکردن در مصرف بر، خودش بیگدار به آب زدنه. چرا که حالا اگه الانم صداش در نیاد و اذیت و آزاری در پی نداشته باشه، بالاخره یا برای سالهای آینده یا برای نسلهای بعدیمون مشکل ایجاد خواهد کرد. هرچند همین الانش هم مصرف بی‌رویه تو هر دو تا حوزه، یعنی آب و برق، دردسرهایی رو برای خودمون داره درست میکنه. دو تا شماره رو میگم برای اینکه داشته باشید، پیشتون باشه، یه موقع لازمتون میشه. 30553 30553 و تلفن 329 10551 با پیش شماره 025 برای اینکه در مورد هر دو موضوع ما صحبت بفرمایید، تجاربتون رو بگید تا انشالله استفاده بکنیم. مثلا یکی از پیشنهادها اینه، گفتن میدونید فلاکس برای مسافرت نیست، داشتن یه فلاکس تو منزل میتونه خیلی تو مصرف آب، گاز یا برق مؤثر باشه. حسابشو بکنید، برای مصرف یه استکان آب جوش یا چای یه سماور چند لیتری با جوش بیاد تا یه استکان ما ازش استفاده کنیم. اما اگر یه فلاکس رو پر کنیم، شاید تا دو سه ساعت، شاید تا نصف روز، اگه فلاسکی خیلی خوب باشه، فلاکس یا فلاسک یکی این دوتا خوب باشه، شاید در طول روز ما رو از جوش آوردن دوباره آب توسط سماور یا کتری بی نیاز بکنه. از این پیشنهادها به ما بدید، بریم و برگردیم. از کارشناسان محترم سازمان هواشناسی یه بزرگوار در برنامه هستند.
صبح یعنی
گنجشک ها آواز می خوانند،
صبح یعنی
بوی زنگ مدرسه،
صبح یعنی ذکر دوست.
صبح یعنی
مهربان باشی.
خب قبل از هر چیزی ساعت هامون رو تنظیم کنیم با هم دیگه. قرار تا 8 صبح قدم بزنیم. 7:12 و 12 ثانیه صبح و اینجا مهربان باشیم. جناب آقای نقشینه عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، اینجا هستن از طریق تلفن. سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ملایی، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون. من حالا در مورد قم یه سوالی میخوام بپرسم، اما از شهرهایی شروع کنیم که رتبه های بالای گرما رو تو این دو سه روز داشتن، اگر قم هم جزشون بود که منم سوال خودمو مطرح.
بله بله، قم جزء شهرها مراکز استانی گرم کشورمون بوده. بعد از اهواز که دیروز به بیشینه دمای 51 درجه سلسیوس رسیده، قم و خرم‌آباد 45 درجه شدن دیروز. بله. و بندرعباس و کرمانشاه هم به بیشینه دمای 43 درجه رسیدن.
پس اهواز تعطیل امروز همچنان؟
بله، امروز هم 51 خواهد شد. پیش بینی می‌کنیم که دمای اهواز فردا هم 51 درجه باشه، روز جمعه با 1 درجه کاهش نسبت به روز قبل 50 درجه پیش بینی میشه و انتظار میده که در حقیقت روزهای گرمی رو در مناطق غرب و جنوب غرب کشورمون سپری کنیم. از ابتدای هفته آینده شمال غرب، سواحل شمال و غرب کشورمون کاهش نسبی دما چند درجه‌ای براشون پیش بینی میشه.
بله.
و اما امروز و فردا سواحل شمال و شمال غرب کشورمون افزایش دما خواهند داشت.
در مورد قم آقای نقشینه، چون ما از نزدیک حالا داریم میبینیم.
بله.
گرد و غبار شدیدی میشه گفت صبحی مشاهده میشه توی قم. بله. البته با وزش باد همراه، این تو خنک کردن هوا هم تأثیر داره، غیر از اینکه حالا خیلی آلوده است هوا اول صبح.
بله، خدمت شما عرض کنم که بله، منم توی تصاویر ماهواره دیده میشه، هم استان کرمان و هم استان قم پدیده گرد و خاک وجود داره و انتظار داریم که در حقیقت این پدیده وجود داشته باشه امروز و به تدریج میتونه از غلظت اون کاسته بشه.
بله بسیار خوب. و سوال آخر، مطلب آخر آقای نقشینه، اگه قرار باشه شما مسافرت برید، دو تا سه تا شهر رو تو ذهنتون داشته باشید. به شنونده هایی که دوست دارن مسافرت برن اما هر جا رو نگاه میکنن یا هر جا رو پیگیری میکنن یا گرمه یا هوا غبارآلوده، دو سه تا جا رو پیشنهاد بدید شما به مردم خوب.
بله خدمت شما عرض کنم که در بین مراکز استانی اگه بخوام بگم، کمترین بیشینه دما در اردبیل گزارش میشه. آها. حدود 27 درجه میشه در گرمترین ساعتش اردبیل. و شهر کرد رشت، شهر کرد به خاطر ارتفاعش، رشت هم همینطور، و خب به خاطر وضعیت سواحل شمال، وضعیت سرسبزیش و اینا، خب خوب آذربایجان ها هم در این فصول باز دلنگیز هستن و هم آذربایجان غربی هم آذربایجان شرقی، همچنین زنجان، کردستان، همدان استانهایی هستن که در فصول گرم سال بسیار دیدنی و قابل توجه و زیبا هستن.
ممنونم از شما جناب آقای نقشینه، کارشناس متهم سازمان هواشناسی.
خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
لعل بدخشان از او،
لعل بدخشان از او،
طلعت خوبان از او،
طلعت خوبان از او،
گل به چه کار آیدش، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران از او، از جلوات ازل آینه اش در بغل، زهر و سبویش شکست،
کام شدش پر اثر.
خود مسئولین اعلام کردن 33% آب لولا هدر میره، یعنی لولا فرسوده آب هدر. واقعا ما کم مصرف میکنیم خدا وکیلی، هرچی هست خود همین لولا 33% وقتی هدر میره، شما این 33% چند تا شهر و روستا و استان میتونه آب بده؟ آقا لوله ها فرسوده است، اینا رو تعویض کنن، به خدا کمبود آب هم نداریم. ما مردم خدا وکیلی دارن رعایت میکنن. ما خودمون باور کن الان 30 سال من 4 دقیقه میرم زیر دوش و سری میام بیرون، همیشه رعایت میکنیم. منتها اینی که هست خود مسئولین خودشون میان اعلام میکنن، میگن 33% لوله ها فرسوده آب میره زیر زمین، هدر میره آب. خب اینا رو درست کنن.
مهربانی را بیاموز، مهربان باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم میهنان ایرانیان، صبحتون به خیر و شادی. ممنونم که امروز هم اومدید سر قرار اولمون، قرار بخش گلچین خبرها از لابلای خبرها رو بشنویم.
از لابلای خبرها.
خب در آستانه دهه کرامت قرار دادیم، سالروز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو اول ذی‌قعده داریم و تا 11 ذی‌قعده که ولادت امام رضا علیه السلام هست، در این دهه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم هم برنامه‌های مختلفی رو در نظر گرفته که 3-4 تاشو من گلچین کردم خدمتتون میخونم. اونایی که میان قم ان شاءالله استفاده کنن. همزمان با دهه کرامت، فراخوان خادمان افتخاری حرم مطهر حضرت معصومه در 17 رده شغلی اعلام میشه تا افراد هنگام اشتغال خود به بانوی کرامت هم خدمت کنند. تقدیر از دختران نمونه در رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی در 23 تیر ماه. دومین جشنواره مردمی کرامت با شعار در شادی اهل بیت علیهم السلام شاد باشیم از 22 تیر تا 22 مرداد و اجرای پویش لبخند کرامت در قالب برنامه‌های مانند اهدای جهیزیه و آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد در طول دهه با برکت کرامت، از جمله برنامه‌هایی که آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای این دهه در نظر گرفته. یک خبر هم بخونم از استان بوشهر. حجت الاسلام غلام علی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، در رفتاری مردمی و پسندیده و به دور از قید و بندهای اداری، هر هفته بعد از اقامه نماز جمعه در بین مردم میشینه و به مشکلات اونها رسیدگی میکنه. بوشهری های خونگرم در فضایی بسیار صمیمی و خودمانی مسائل و مشکلات خود رو با امام جمعه شهرشان در میون میذارن و امام جمعه هم با روی باز و تکریم اونها برای باز کردن گره های زندگی مردم پیگیری ها و تلاش های لازم رو انجام میده. حجت الاسلام غلام علی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر پس از نماز جمعه و رسیدگی به مشکلات مردم معمولا جزء آخرین نفراتی که از مصلی نماز جمعه خارج میشه. و یه پاسخ هم بخونیم به یک سوال. پاسخ مراجع تقلید به سوالی درباره این که چرا خانم ها باید چادر مشکی بپوشند، مگر پوشیدن لباس مشکی مکروه نیست؟ حضرت آیات امام خمینی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله تبریزی، صافی، فاضل، نوری و وحید خراسانی فرمودند گرچه پوشیدن لباس مشکی از نظر اسلام مکروه، اما این حکم استثنایی هم داره و آن عباس. عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست. حضرات آیات سیستانی و مکارم شیرازی هم فرمودند اولا که پوشیدن لباس مشکی از نظر ما هیچ اشکالی ندارد و مکروه هم نیست، ثانیا به فرض که مکروه هم باشد اما این حکم استثنایی دارد و آن عباس. عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا محسوب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست. من 3 خبر رو انتخاب کرده بودم در بخش اول، چند تا خبر دیگه هم دارم که انشالله سعی میکنم در قرار 7:40 دقیقه باز خدمت برسم و اونها رو براتون بخونم. تا اون موقع شاد باشیم و مهربان، به خصوص در شادی اهل بیت علیهم السلام.
هیچ دانی نازنینم میتوانی راحت اسرار سعادت را بدانی؟ رمز خوشبختی انسان نیست جز این
مهربانی.
مهربانی
مهربانی
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است، مهربانی همه جا مهمان است.
خب متشکرم از علی نورایی یگانه. توقف دوممون بود تو مسیر قدم زدن امروز. اگه توی خودروتون هستین الان توی جاده ها در حال تردد، برای نه سفر تفریحی، برای یه سفر کاری، یه ماموریت اداری، لطفاً مواظب باشید، به دیگران هم توصیه کنید و رعایت کردن اصول راهنمایی و رانندگی مطمئناً کمک خواهد کرد به ما. حالا یه 10 دقیقه هم دیر برسیم میتونیم با یه عذرخواهی درستش کنیم، اما اگر اتفاق بدی بیفته خدای نکرده با هیچ چیز درست نمیشه. شنیدین میگن حرف حساب جواب نداره. این تلفنی که قبل از خبرای آقای نورایی بود که گفته بود 30% آب، حالا اون که چند درصد آب در اثر فرسودگی شبکه های انتقال آب و لوله ها هدر میره، اون درصدش من کاری ندارم، بلدم نیستم، اما واقعا حجم زیادی از آب در اثر فرسودگی و ناکارآمدی شبکه های ارتباطی و خطوط انتقال آب داخل شهر و بین شهرها از بین میره. این مسئله یک مسئله مهمه و شاید دهه هاست هر کس هم میاد در موردش حرف میزنه، اما دریغ از یک ذره عمل در خصوصش، چون کار خیلی پیچیده ای هم هست. بریم سراغ جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد باقرزاده، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث اجتماعی. سلام قربان، صبح چهارشنبه بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همکاران عزیزتون، همچنین خدمت شنوندگان فهیم و آگاه این برنامه. انشاءالله روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم، در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون، این آرزوهای خوب رو برای حضرت عالی داریم. آقای باقرزاده، امروز چهارشنبه و فردا آخرین روز برای فرصت، در واقع فرصت برای گفتگو در خصوص ضرب المثل بیگدار به آب زدن هست. بس. تقسیم کنیم مباحث رو، برای اینکه همشون یه اشاره‌ای کرده باشیم. بس. دیگه مدیریتش هم با شما که استاد این کار هستید و ما هم شنونده ایم.
بزرگوارید. عرض بکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز که اونچه که مطرح شد در روزهای گذشته،
بله،
پیوستش رو من اگه بخوام عرض بکنم در رابطه با تأثیرات علم و تحقیق و آگاهی و معرفت، یعنی با گدار به آب زدن در همه ابعاد، بحث اقتصادیش هست، بحث اجتماعیش هست، بحث فرهنگیش هست، و در رابطه با شؤون دنیا و آخرت که هر کسی بتواند با علم و آگاهی و معرفت و تحقیق مسیرش رو انتخاب بکنه، منافع بسیار زیادی رو قطعا براش خواهد داشت. بنده بله. بحث اقتصادی رو مطرح کردم، تو بحث اقتصاد فردی در سطح خوردش رو من مطالبی رو عرض کردم، اما در بعد عرض بکنم اقتصادی در بحث کلان و در سطح کلانش میخوام عرض بکنم امروز یک اشاره‌ای داشته باشن که بسیار بسیار اهمیت داره. خب ما در یک شرایط تحریم اقتصادی به سر می‌بریم.
بله.
خیلی تازگی هم نداره، از اول انقلاب بوده تا به الان بالاخره گاه گداری کم و زیاد بشه. تمام کفر به سردمداری آمریکا دست به دست هم دادن، تحریم‌های وسیع و همه جانبه ای رو علیه ما و مردم ما و منافع ما و در هر جای عالم که هست منفعت ما رو مورد اهداف شوم خودشون قرار دادن، که البته به فضل الهی ناکام میشن باذن الله
ان شاء الله.
خب در این شرایط عوامل متعددی میتونه ناجی ما باشه و ملت ما رو و مردم ما رو و منافع ما رو تضمین بکنه، قطعاً ما رو نجات بده. یکی از اون عوامل مهم مجهز شدن به سلاح ارزشمند علم و آگاهی و تحقیق و عرض بکنم خدمت شما آنچه که به عنوان چشمنداز علمی کشور مطرح میشه، این میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
بله.
اون مطلبی که بارها و بارها مقام معظم رهبری به عنوان مرشد و مراد عرض بکنم جامعه اسلامی ما و پرچمدار انقلاب در مطالبشون بارها و بارها فرمودن، یه چشمنداز بسیار خوب هم میتونه برای ما باشه هم برای همه عزیزان مسئول. مسئولن دیگه، اینایی که رفتن اون بالا نشستن اینا مسئولن. باید اول ابتدا نگاه بکنن ببین حاکمیت و نظام ولایت فقیه چی داره مطرح میکنه، بتونن یک همنوایی و همکلامی و همدلی، میگن همدلی بهتر از همزبانیه.
بله.
باید همدلی و همپایی بکنن. خب آقا چی فرمودن؟ فرمودن که دولت اولویت‌های کشور رو باید در نظر بگیره. ما اولویت‌های زیادی داریم که مشکلات زیاده، اما ایشون فرمودن به نظرم چند تا مطلب اولویت بسیار ریشه ایست. یکی بحث اقتصاد مقاومتی.
درسته.
تو بحث اقتصاد مقاومتی، بحث حمایت از کالای داخلی و امثال اینها مشخصه که بالاخره اولین عاملی که میتونه ما رو نجات بده، یه عامل برون رفت از این وضعیتی که ما داریم. ما باید اون چی که داریم رو بهش بپردازیم، رو به درون باشیم، نگاهمون به مردم باشه، توانایی‌های داخلیمون و این خیلی. اما اون چی که مورد بحث ماست در این بحث بیگدار به آب زدن و یا با گدار به آب زدن که ما باید با گدار به آب بزنیم، فرمود که اولویت دوم ما جهش علمی ماست.
خب.
این جهش علمی باید اونقدر وسیع باشه. و آقا این کلام شما نهارز بکنم زیباست، فرمود ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف بشود. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. خیلی لفظ آقا خواهد،
تعبیر قشنگی هم هست،
خیلی زیبا. فرمود که اگر قدرت میخواییم، اگر عزت میخواییم، اگر میخواییم ما مرجع کشورهای دیگه و دولتهای دیگه باشیم، نه اینکه اونها مرجع مراجعات ما باشن، باید علم و تقویت کنیم.
بله.
و این ممکن است و این عملی خواهد بود. خیلی حرف اساسی واقعا، باید این مسئله باید آویزه گوش هممون باشه. خب از اینجا بگذاریم. اما تأثیرات تحقیق و آگاهی در افراد، کسب علم میتونه افراد رو در اجتماع کامیاب بکنه، چون اونها رو به مهارت‌های مختلف مجهز میکنه.
خوب.
وقتی مهارت کسب کردن هم برای مشکلات خودشون حرکت میکنن، هم اجتماعشون رو کمک میکنن. شما در امور فرزندداری، در امور شوهرداری، در امور ارتباطات اجتماعی، در امورات مختلف، شما وقتی همراه با علم حرکت کردی، چشمنداز علمی داشتی، کار با تحقیق کردی، کار با مطالعه انجام دادی، میفرما که باعث یک سری موفقیت های چشمگیر میشه که اصلا مثال دم دست همه این بزرگواران و شنوندگان هست که کار با علم قطعا به نتیجه میرسه.
بله.
اما تاثیرات اجتماعی میخوام بله بله بریم جلو. در تاثیرات اجتماعی
30 ثانیه هم تقریبا زمان داریم استاد واقعا.
دیگه آخرش.
بله.
دو تاثیرات اجتماعی، وقتی سطح علمی و آگاهی بالا که میره، با این علم اندوزی انسان از یک طبقه خاص
بله.
میره به سمت یه طبقه بهتر. قطعا منتقل میشه. پس علم آگاهی میتونه ایجاد حریت بکنه، ایجاد آزادگی بکنه، وضعیت اقتصادی رو بالاتر ببره. بی سوادی و بد سوادی یا بدون تحقیق عمل کردن میفرماد که انسان رو از این مواهب اجتماعی برخوردار نمی کنه و انسان رو عقب میندازه.
محروم.
باید دقت بکنیم که اینها باعث میشه که در زندگی ما بتونیم انشالله مسیر رو درست پیدا بکنیم. میزان علم، آگاهی و سطح معلومات هرچی که بالا بره فهم و شعور بالاتر میره، هرچی که فهم و شعور انسان ها بالاتر رفت یقیناً به همون میزان خودخواهی ها کمتر میشه، همدلی ها بیشتر میشه. ما در این شرایط باید همدلی داشته باشیم.
بله.
خیلی مهمه که خدای نکرده از این وضعیت و از این بحرانی که حالا پیش آمده